رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق ما بر این بود که در بحث نبوت عرض کردیم خدمتتون که بحث نبوت رو باید به عنوان یک بحث زنده، بحث کاربردی، بحثی که معلوم شه بالاخره من چه تکلیفی دارم، باید به این شکل دنبال کنیم، نه یک بحث تاریخی به اصطلاح زمان گذشته ای که ما میخواییم هی بریم لابلای اسناد یه مدارکی رو پیدا کنیم تا بیام یه تاریخی رو مثلا گزارش بکنیم. البته اون مطالعه تاریخ ایراد نداره، ولی با اون کسی به بحث نبوت و بعد بحث امامت به لحاظ اعتقادی اینجوری نمیشه رسید. باید واقعا خود رو در زمانی دید که خدای متعال فرستاده‌ای نه به معنای پیغمبر در روی زمین دارد امروز وصی پیامبر. خاطر شریفتون باشه گفتیم وظیفه هر کسی که شنید خدای متعال کسی را به سوی مردم فرستاده است و نماینده‌ای در روی زمین دارد، وظیفه هر کس به لحاظ عقلی اینه که اقدام بکنه به این که این نماینده کجاست و چجوری میتونم من به او دست پیدا بکنم. و عرض کردیم که عقل هیچ وقت روا نمیدارد کسی تکفیر کنه این خبر رو، بگه اصلا چنین اتفاقی نمیفته که خدا کسی رو به سوی مردم بفرسته. نه، محال عقلی نیست. اگر امکان دارد که داشته و اگر بسیاری هستند که چنین خبری را میدهند، بر من عاقل وظیفه است که از او جستجو کنم. عرض شد خدمتتون که این جستجو این نیست لزومن که من بلند شم طی طریق بکنم. اول باید جستجوگر بودن خودم رو اثبات. کسی که به دنبال فرستاده خدا میگرده، این میخواد فرستاده رو پیدا کنه از سوی خالق اوست، رازق اوست، از سوی خدای متعاله، میخواد بره ببینه چی کار باید بکنه. لذا دو ویژگی که عرض کردیم، باید محبت و شوق و حالت تسلیم در من باشه تا جستجو و این تفحص معنادار بشه و آغاز بشه. عرض کردیم که این واژه سلام که در زیارات است، بلکه محور است در زیارات، سلام این معنا رو داره. چرا رفتیم سراغ زیارت؟ گفتیم اولین قدم دینداری رفتن به محضر فرستاده خدای متعال و نماینده اوست. دینداری از اینجا شروع میشه. قبلش من دارم تلاش میکنم به سوی او میروم تا او را پیدا کنم. اینجام تو راهم، انشالله مأجورم، ولی وقتی به او رسیدم دینداری شروع میشه. چرا وقتی به او رسیدم دینداری شروع میشه؟ دقت بفرمایید. چون ان الدین عند الله الاسلام، چون دین نزد خدا اسلامه. و وقتی از حضرت سوال میکنن اسلام یعنی چی، میگن الاسلام هو تسلیم. من کی تجربه تسلیم شدن رو داشته باشم غیر از اون جایی که ولی خدا رو ببینم به من یه چیزی بگه من میگم چشم. اصلا معنای دین همینه و امتحان من در دینداری همین نقطه است. این ارتباطی به غیبت و حضور هم نداره. قرار شد حالت این شوق من، این محبت من به ولی خدا و این حالتی که در من است انشالله که خودم رو تسلیم او کردم و تسلیم او میدانم، قرار شد این حالت در من باشه. یه روزی این امتحان رو از من میگیرن کسانی که پیش امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن. اینا همه زندگیشون یه طرف، این لحظه‌ای که این آزمایش رو دادن یه طرف. حضرت خیلی ساده خیلی واضح سوال کردن، گفتن کی حاضره جانشو در راه ما بده؟ من لحق بی استشهد. ها، کی حاضره جانشو در راه ما بده؟ اونایی که گفتن ما حاضریم این کارو بکنیم، نه یک جان، ای کاش ده ها جان می داشتیم و هی زنده می کردن ما رو و دوباره در راه تو کشته می شدیم باز هم کم بود. اینا وایسادن. لذا وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها شب عاشورا نگران میشن به تعبیر ما، میگن برادرم من نگرانم، حالا به تعبیر بنده داستان پدر، داستان امام حسن علیه السلام، اینا رو بیاد بیار، کوفیا رو که میشناسی اینا چه کردن و اینها. حضرت چنین تعبیری میکنن، میگن که این اصحابی که من دارم اینا جنسشون فرق داره، اینا خیلی با وفا، خیلی با وفا. وقتی میگن هستیم راستی هستن. بعد میگه من دم در خیمه وایساده بودم این مکالمه رو شنیدم، از خودم بی خود شدم، رفتم پیش اصحاب گفتم بلند شین بیاین، همه آمدیم در خیمه امام حسین علیه السلام برای دلگرمی حضرت زینب سلام الله علیها، گفتیم ما جانمون در اختیار شما. به تعبیر من تا ما هستیم نمیذاریم اتفاقی برای شما بیفته. ای کاش بعضی از اینها بودند در مدینه که امیرالمومنین مجبور نشه با حضرت صدیقه در خونه کسی بره در بزنه و صدا کنه و هیچ کس جواب نده. به هر تقدیر اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا قرار شد خدای متعال نشان بدهد که اینا کیا هستند، که بعدن اگه به ما فرمودن کسی رو با اونها مقایسه نکنید هیچ کس به اونها نمیرسه، بفهمیم یعنی چی. خب حالا منم میخوام این حالت رو نسبت به امامم داشته باشم. منم فهمیدم که باید شوقم به امامم زیاد بشه، منم فهمیدم باید این حالت تسلیم در من زیاد بشه. گفتیم یکی از راهاش اینه که از کلماتی که اهل بیت علیهم السلام تعلیم فرمودن از اینا استفاده بکنیم، بگیم شما تعلیم کردین ما به زبان میاریم، انشالله معنای اون در ما محقق میشه. ببینید شما تو نماز میگین ایاک نعبد و ایاک نستعین، نمیگین خدایا من که اینطوری نیستم، اگه اینو بگم دارم دروغ میگم، به تو برمیگردن میگن مگه این کلام توه، بان جاری کن. خودت که نیومدی بگی، تو که نیومدی پیه پیش خدا وایسی به عربی بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما حمد و سوره میخونیم، نیتمون اینه که داریم کلام خدا رو تلاوت میکنیم. گفته بخون، میگم چشم هرشی تو بگی. خب حالا وقتی اینو میخونی چه اتفاقی میفته؟ وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین خدا رو به امر او به هدایت امام به زبان جاری میکنی، اگه حواست باشه، این خودش تو رو میسازه، یه کاری میکنه که در راه عبادت خدا و استعانت جستن از او ثابت قدم بشی، درست بشی، مستقیم بشی. یعنی به تعبیر دیگه همونطور که عرض شد، من از طریق زبان و تکرار آن کلماتی که کلمات تربیت کننده است خودمو تربیت میکنم. یکی از اونها سلام دادن است به امام زمان علیه السلام. السلام علیک یا مولای، السلام علیک یا صاحب الزمان. اینو میگیم، امیدواریم که به این سلامی که میدیم اون معانی که در سلام هست کم کم در ما محقق بشه. عرض کردیم یکی از معانیش اینه که آقا من تسلیم شما هستم، تسلیم شما. یکی از معانیش این بود که آقا از من دیگه به شما آسیبی نخواهد رسید. وقتی به شما سلام میدم دیگه از من هیچ آسیبی، هیچ اذیتی به شما نخواهد رسید. با گفتن اون سلامی که به من تعلیم کردن در زیارت، من تربیت میشم انشاءالله، من آدم میشم انشاءالله، من میشم جزء کسانی که دیگه امام زمان علیه السلام رو اینگونه میبینم که من باید در خدمت او باشم و تسلیم او. این یک راه بود. راه دومش چیه؟ راه دومش اینه، ما این همه صبح تا شب حرفهایی میشنویم، چیزهایی رو میخوانیم، چیزهایی رو به عنوان نمیدونم حالا کلیپ و هرچی که هست میبینیم که لا یسمن ولا یغنی من جوع، به هیچ دردی نمیخوره. فلان کس چی گفت، فلان کس چی کار کرد، اون به اون اینو گفت، اون با اون دعوا داره، این گفت این، اون یکی گفت اون. مشغولیم دیگه، مشغولیم، یه چیزی دستمونه، هی بالا پایینش میکنیم، میخونیم میخونیم، نمیفهمیم که چیو داریم میدیم، چیو میگیریم. ای کاش فقط عمرمون رو زایع میکردیم. زایع نمیکنیم، درونمون رو کثیف میکنیم، درونمون رو شلوغ میکنیم، درونمون رو به هم ریخته میکنیم. میزانی بود، ترازویی بود منو وزن میکرد، گفت تو از سال پیش تا حالا تو معرفت موبایل اینقدر کیلو چاق شدی، از بس کاتالوگ دیدی، از بس آخرین تبلیغات رو دیدی، توی این کشور و اون کشور و این فیلم و اون هنرپیشه و اون فلان و تو این فوتبالیست و اینا رو ببین چقدر چاق شدی. من درز نمی کنم اینو معصیته، ولی قیمت من به این بود که اینجوری بار بزنم. بعد از من میپرسن برای این که به امام زمانت اشتیاق پیدا کنی چه کردی؟ میگم هیچی. میگه برنامه ای نداشتی؟ بگی من 40 روز یه برنامه گذاشتم، امیدوارم بعد از این 40 روز من محبتم نسبت به امام زمان علیه السلام شدت بگیره. آخه نمیشه که من میخورم میخوابم چشمم باز هرچی که این صفحه نشون داد، گوشم باز هر کس که هرچی گفت، بعد میخوام چه اتفاقی بر من بیفته نسبت به امام زمان علیه السلام. بزرگواران، آدمی وقتی به چیز علاقه من میشه یا اونو میبینه، میبینه، چشم وقتی میبینه دل میخواد، گاهی وصفشو میشنود، گاهی خصوصیات او رو میخواند، گاهی در فکر خودش به یاد او و چیزایی که راجع به او شنیده و از او دیده خاطراتشو مرور میکنه. خب همین میشه آدم به یه کسی بند میشه، به یه چیزی دل بسته میشه. غیر از اینه مگه؟ خب من برای امام زمان علیه السلام برای معرفت او چه کردم؟ من به عنوان یک عمل شخصی موظف روزانه عرض میکنم. دیگران چی کار میکنن؟ خوشا به حالشون. من چی کار میکنم برای خودم؟ چی کار کردم که امام زمانم رو طوری بشناسم که بی اختیار قربون صدقش برم؟ کتابی بالای سرم هست، شب موقع خواب یه چند خط ازش بخونم، از امامه چه ویژگی داره. شده یه بار یه چیزی یادتون بیاد، دفعه خواب از سرتون بپره، برین توی تنهایی نیمه شبی با امام زمان مناجات کنی. بالاخره اون که هست که تعارف نداره که، امام منه، ولی منه، ولی منه یعنی دلسوز منه، ولی منه یعنی منو میپاد، ولی منه یعنی نگران منه، ولی منه یعنی با خدا پیمان دارد که مرا به بهشت ببرد، ولی منه یعنی پای من وایساده نمیداره. امام حسین دست از عمر سعد بر نداشت تا اینکه خودش امام عمر سعد بد و بیرا گفت به امام حسین علیه السلام. از همه میشنوم، از همه چیز میشنوم، مد هر چیزی به دروغ و به راست، عاشق هر چیزی میشم جز اونی که باید، از دنیا میرم آدم خسارت زده. خب من میخوام این مسیر امام یابی، امام زمان یابی، میخوام این مسیر رو برم. عرض کردیم این مسیر لزوماً راهش این نیست که تیه طریق بکنی. به فرض شما رفتین بعد 3 روز حضرت رو دیدین، مگه میشناسی؟ مشکل زمان غیبت مشکل دیدار نبود، مشکل معرفت بود. برادران یوسف را دیدند، نمیخواستنش. مشکل اینجاست، چه چیزی برای من خواستنیست؟ اونی برای من خواستنیست که وقتی شما به من گفتید بدون اینکه مطالعه کنی شروع کن 1 ساعت از خوبی‌های امام زمان علیه السلام بگو، بلدم بگم یا 5 دقیقه حرف میزنم تموم میشه باتری. حالا بگو از فلان فوتبالیست، از فلان کس، فلان نویسنده بگو. عرض نمی‌کنم معصیته، خب من دارم خرید فروش میکنم دیگه. ببین چقدر اسم بلدم، چقدر بازی میگم، چقدر همه رو توضیح میدم. مسئله نبوت و مسئله امامت یه مسئله مقطعی نیست که 1 بار اتفاق بیفته. امشبم من باید نسبت به شبهای گذشته، روزهای گذشته، امشب باید یه برنامه داشته باشم. من عادت دادم خودم رو به امام زمان ندیدن. من عادت دادم خودم رو به زندگی بدون حضور امام زمان علیه السلام. من تمام مدل‌های فکریم، تمام مسائل علمیم، تمام طراحی و تدبیرم به گونه ایست که اصلا گویی من امام ندارم. گرفتار میشم، مشکل پیدا میکنم، حیرت زدم، سوال دارم. خدمتتون عرض کردم شب جمعه بود من یه سوالی داشتم، یه کسی بود، یه عالمی بود توی یکی از شهرستانا، شنیدم که او تو این قضیه وارده، میداند، ولی میدانستم تلفنش خیلی مشغوله. شروع کردم زنگ زدم بهش، نزدیک 2 ساعت تلفن زدم، پشتم اشغال بود. یه دفعه خجالت کشیدم، گفتم 2 ساعت داره شماره میگیره اشغال، خسته نشدی یه بار رو نکردی بگی یا صاحب از زمان این رعیتت یه سوال داره؟ خجالت هم خوب چیزیه دیگه، وقت میخوام چه ادعایی بکنم؟ لذا ببینید ویژگی اصحاب امام حسین علیه السلام این است، ویژگی اصحاب امام حسین علیه السلام این است. وقتی فهمیدن داستان چیه، وقتی امام حسین علیه السلام رو شناختن، فهمیدن داستان چیه، وقتی وارد این حوزه شدن دیگه راستی وارد شدن، دست بر نداشتن. یه نمونه بخونم از اینایی که ما اسمشو میذاریم تازه مسلمون، میذاریم مستبصر، اشکال نداره، میذاریم مستبصر. یکی از این موارد رو من خدمتتون بخونم. اینو علامه مجلسی نقل میکنه، جاهای دیگه هم آمده، از امام صادق علیه السلام هم روایتش نقل شده. مضمون روایت این که عرض میکنه، در حدیثی دیدم که وهب بن عبدالله نصرانی بود و با مادرش به دست امام حسین علیه السلام مسلمان شد. نصرانی بود، با مادرش اومد مسلمان شد. خب آمده کربلا، راوی میگه از شب عروسی وهب 17 روز بیشتر نگذشته، 17 روز ازدواج کردن. نصرانی اومده امام حسین علیه السلام رو دیده، حالا این داستان حکایت داره. کسی اگه آدم عنود و لجوج و اهل تکفیر نباشه، امام رو ببینه همه وجودش تنظیم میشه. چرا؟ چون امام آیت خداست، نشانه خداست. من قیاس نمی کنم. ساحران که آمدند موسا را زمین گیر کنند، وقتی عصا رو دیدن که اژدها شد به سجده افتادن. آیت موسا کجا؟ ائمه کجا؟ ائمه علیهم السلام نه فقط آیاتن، بلکه آیات الله لدیکم. آیات از اینجاست. گفتم خدمتون، آمد پیش امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت آقا من یه برادرزاده‌ای دارم، اینطور که یادم نقل، یه برادرزاده‌ای دارم خیلی با شما دشمنه، خیلی از شما اصلا بدش میاد، ناخرجش نمیره، چیکارش کنم؟ حضرت اینو دوستش داشتن، گفتم باشه یه بار بیارش اینجا. یه روز دست برادرزادش رو گرفت، یه جوانی عبوس سر پایین اخم کرده آمد، گفت یا امیرالمؤمنین، اینه اون برادرزادم که میگم از شما خیلی بدش میاد. امیرالمؤمنین علیه السلام بهش گفتن جوان سرتو بالا کن ببینمت. سرشو بالا کرد، امیرالمؤمنین رو دید، تموم شد دیگه. تموم شد. خدایا اینا رو میگن برای ما، بعد میگه ما آرزو نکنیم یه بار امام زمان. ای کاش ما به دست امام زمان امشب مسلمون بشیم، ای کاش. ای آن که خاک را به نظر کیمیا کنی، میترسم بگم آیا شود که گوشه چشمی به ما کنی، جواب بیاد که من هر روز دارم تو رو میبینم، تو سر بلند نمی کنی منو ببینی. میگه 17 روز از عروسیشون نگذشته بود، این زن، این تازه عروس، خیلی براش مفارقت شوهر برای او بسیار دشوار آمد. گفت ای وهب، بر من معلوم است که چون در راه پسر پیغمبر کشته شوی به بهشت خواهی رفت. ازت میخوام مرا فراموش نکنی، لازم است در نزد امام با من عهد کنی که فردای قیامت از من جدا نشوی. زن وهب دست شوهرشو میگیریم، میگه ببریم پیش امام حسین. هر دو خدمت آن سرور رسیدن. زن وهب عرضه داشت یا ابن رسول الله، مرا دو حاجت است. اول اینکه چون این جوان کشته شود من تنها شوم، مرا به اهل بیت خود بسپار. من دیگه اینجا نمیخوام برم، میخوام بیام تو خونه تو. شوهرم که رفت، میخوام بیام پیش تو. حاجت دومم اینه که وهب تو را گواه گیرد که فردای قیامت مرا فراموش نکند. امام حسین از شنیدن این کلمات گریستن، فرمودن حاجات تو برآورده شد و او را مطمئن ساخت. اینو میگن اسلام، اینو میگن تسلیم، اینو میگن تسلیم. جونشو گذاشت، اینو میگن تسلیم. شما تو اصحاب امام حسین علیه السلام از این قبیل خیلی میبینی، خیلی میبینی. همه اونها اینطوری هم. آیه که میفرماد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، این آیه مال امیرالمؤمنینه. شما امیرالمؤمنین علیه السلام میخوای معرفی کنین، امیرالمؤمنین کی بود؟ امیرالمؤمنین کی بود؟ امیرالمؤمنین علیه السلام اونی بود که جانش در دستش نمیذاش پیغمبر یه آسیب برسه. این امیرالمؤمنینه. نفسش سپر پیغمبر بود. پیغمبر میخوان هجرت بکنن، میرن جای پیغمبر میخوابن، قرآن مدح میکند امیرالمؤمنین علیه السلام رو، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اینو میگن تسلیم، اینو میگن یسلم تسلیما. امیرالمؤمنین علیه السلام ما که قیاس نمی کنیم، میخوان اینو به ما یاد بدن. امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین که ائمه علیهم السلام وقتی کسی اونها رو مقایسه میکنه با امیرالمؤمنین علیه السلام و عبادت حضرت، ائمه نهیب میزنن بابا عبادت ما کجا، عبادت امیرالمؤمنین کجا. این امیرالمؤمنین علیه السلام تمام هم مقامش اینه که جانش را فدای پیغمبر کنه. درست شو؟ این میشه اون معنایی که از تسلیم که گفتیم. پس راه دوم اینه، من صبح تا شب باید دنبال این باشم یه جوری زندگی بکنم که روز به روز معرفتم، محبتم نسبت به امام زمان علیه السلام بیشتر بشه. راه سوم، ما تو زندگی برامون اتفاقاتی میفته که میتونیم به صورت خیلی جزئی این تسلیم بودن رو در واقع در خودمون تقویت کنیم، تجربه بکنیم. هیچ وقت نشده، من به خودم میگم، به شما جسارت نمی کنم، هیچ وقت نشده سراغ معصیتی داری میری یا در معصیتی هستی، یک کسی بهت میگه فلانی بس دیگه خجالت بکش. هیچ وقت نشده صدایی از درون بگه تا کی میخوای اینجوری زندگی کنی؟ این چه نوع حرف زدنه؟ چرا چشمی که خدا به تو داد تو دنیا بگردی، اونی که باید ببینی و ببینی، چرا خرج جای دیگه میکنی؟ یه بارم نشد بی اختیار از درونت کسی بهت نهیب بزنه؟ اون دفعه هایی که هیچی نهیب نزد هیچ، اون دفعه که یه نفر بهت از درون گفت، اون صدای از درون، و اونجا چیکار کردی؟ برنامه امروز من برای این که یک بار در یه مورد نشون بدم تسلیم امام زمانم، برنامه هم چیه؟ کدوم عمل رو که علاقه مندم گفتم به خاطر امام زمان اینو انجام نمیدم، و کدوم عمل سخت رو گفتم به خاطر تو یا صاحب الزمان انجام نمیدم؟ خب کسی که تمرین نکنه، ببخشید بلا تشبیه، کسی که نرمش نکنه، ورزش نکنه، تمرین نکنه، تو میدان که وارد شد خب کاری نمیتونه بکنه. چیکار میخوای بکنی؟ من چجوری تسلیم بودن رو در خودم تقویت بکنم؟ لذا یکی از راهاش اینه، من تو برنامه شبانه روزم باید اینو بنویسم، ببینم امروز چی کار کردم. بزرگواران، اگر شیطان گفت بابا کار کوچیک ارزش نداره، بیا یک کار بزرگ بکن، نه فمن یعمل مثقال ذره. شیطان دو جا سر ما کلا میذاره، یه جایی که میخوام کار خوب کوچیک بکنیم میگه کوچیک ارزشی نداره چی میشه تاش، یه جایی که میخوام کار کوچیکو ترک بکنیم میگه این مهم نیست، حالا یه دونه رو انجام بده. قرآن هم درست همینو میگه، میگه حواست باشه کارای کوچیک چه بد چه خوب همش اثر داره، نتیجهش هم میبینی. این میشه برنامه دیگری از برنامه های من که انشالله توفیق داشته باشم انجام بدم. ببخشید، معذرت میخوام، اشاره میکنن اگه امکان داره جلوتر تشریف بیارین، هر مقداری که براتون امکان هست جلوتر تشریف بیارین. خب ما اون محوری که تو بحث میخوام هی بهش توجه بکنیم، مسئله اظهار تسلیم است به خدمت ولی خدا، خلیفه خدا و امام علیه السلام. صاحبان مقاتل نوشتند در میان اصحاب امام حسین علیه السلام چنین رسم بود که هر یک از آنها اراده جنگ و رفتن به میدان می کرد خدمت آن حضرت می رسید و عرض می کرد السلام علیک یا ابن رسول الله، در خدمتم، جونم به قربونت، اومدم بگم من مثل یه عبد در خدمتم، اجازه میدیم؟ حضرت در پاسخ میفرمودن و علیک السلام، ایشالله تو امنیت باشی، ایشالله بری بهشت و نه نخی میایم برو. بعد حضرت این آیه رو تلاوت میفرمودن فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. پشت هم داریم میریم، اینها رفتن ما به اونها ملحق میشیم. از جمله اون کسانی که در کربلا آمد خدمت حضرت، اجازه گرفت، همه اصحاب اجازه گرفتن، همه اولاد اجازه گرفتن، همه آمدن سلام دادن و همه وقتی به زمین افتادند بازم به امامشون سلام دادن علیک من السلام. بعد حضرت اومد بالای سرشون، سوال میکردن که آقا وفا کردیم، خوب بود، راضی بودیم؟ حضرت اجازه میدادن، روحشون قبض میشد و از این دنیا میرفتن. عابس آمده اجازه گرفته، آمد خدمت امام حسین علیه السلام، بعد از سلام عرض کرد یا ابا عبدالله اما والله ما امسا على وجه الارض قریب ولا بعید اعز علی ولا احب الی منک. یا ابا عبدالله، به خدا قسم در روی زمین هیچ آفریده ای، هیچ مخلوقی در اینجا و در هر جای دیگر، هیچ مخلوقی عزیزتر از تو، محبوبتر از تو بر من نیست. میشه یه جوری با این مسامحه این، البته دروغ، حالا یه بارم ما به امام زمان علیه السلام بگیم، باعث میگیم یا صاحب الزمان، هیچ کسی نزد من محبوب تر از شما نیست. بگین آقا خیلی دوستتون دارم، بگین اشکال نداره. ولو قدرت علا ان ادفع عنک الدیم والقدر بشیئن عز علی من نفسی و دمی لفعلتو. اگه بدونم با این جونم میتونم یه بلایی رو، یه سختی رو، کشته شدن از شما دفع بکنم، قطعا این کار رو میکنم، اصلا معطلش نمیکنم. بزرگواران، این معنای سلامه، این معنای اون چون سلام مراتب داره، سلام ها متفاوته، این معنای سلامه. سلام از اینجا شروع میشه، السلام علیک یا مولای، یعنی من بنا ندارم شما را اذیت کنم، بنا ندارم شما به شما آسیب بزنم. انشاءالله که ما این بنا رو نداریم، چون گفت دوشنبه و پنجشنبه نامه اعمالت میره خدمت حضرت، بعد نکنه من حضرت قصه دار شه. خب امام حسین علیه السلام اصحابشو همه رو از دست میده، اهل بیت او، اولاد او، خاندان پیغمبر به میدان میرن، همه اونا رو هم از دست میده. امام حسین علیه السلام میمونه تنهای تنها. خب این قسمتش دیگه مال شب عاشوراست، مال روز عاشوراست، ولی این قسمتشو بگیم، امام حسین علیه السلام تنها به زمین میافت. تو خیمه ها چه خبره؟ من دارم خودم میگم، لابد همه به سینهشون میزنن، میگن قربونت برم، جونم فدات، اما هیچ کدوم اجازه ندارن از خیمه ها بیان بیرون، هیچ کدوم. امام حسین علیه السلام گفته شما نباید بیان به جهاد، نشانش هم مادر وهبه. وقتی وهب رفت جنگید، چند تا رو کشت، اسیر کردن وهب رو، گرفتن. عمر سعد ملعون گفت این دیگه کیه؟ این دیگه کی اینقدر شجاعه؟ خیلی بر من خجالت داره، این مسیحی بوده، تازه مسلمان شده. سرشو از بدنش جدا میکنن، پرت میکنن طرف مادرش، مادرش سر رو میگیره پرت میکنه، میگه این دیگه مال من نیست، مال امام حسین. وقتی میخواد بره میدان، امام حسین علیه السلام میگه نه عزیزم، تازه مسلمان شدی، جهاد بر شما واجب نیست. همه دارن نگاه میکنن، امام حسین به زمین افتاده، همه حاضرن جانشان را فدای امام حسین بکنن، متو نمیتونن تکون بخورن. در این میان عبدالله ابن حسن که کودکی نابالغ بود، از خیمه زنان بیرون آمد میدوید. نمیدونم، شاید اون موقعی که امام حسن علیه السلام به امام حسین گفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، چیزهای دیگر رو تعریف کرد، ولی از این هیچ سخنی نگفت، از قاسم و عبدالله هیچی نگفت. لشکر را شکافته خود را به کنار عمو رسانید. حضرت زینب دوان دوان خود را به او رسانید تا از رفتنش جلوگیری کند. امام حسین علیه السلام نیز فرمود خواهرم او را نگه دار، ولی او حاضر نشد و سخت خودداری کرد. نه به خدا قسم از یه نقلی که در این هنگام هرمله نزدیک شد. در این هنگام هرمله نزدیک شد که شمشیر بر حضرت بزنند. آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند زن ناپاک، عموی مرا میکشی؟ مگه میذارم بکشی؟ آن ملعون شمشیر را فرود آورد، آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد، سپر کرد تا به عمویش نخورد. آن شمشیر دست او را جدا کرد و به پوست آویزان شد. کودک صدا زد مادر جان، عمو جان. امام حسین علیه السلام او را در بر گرفت، امام حسین بغلش کرد، به سینه چسبانید. فرزند برادر، بر آنچه به تو رسید صبر کن. امام حسین دست میکنه، دست میبره به آسمان، دعا میکنه خدایا اینها رو از هم متفرق کن، از هم متلاشی کن. سید ابن طاووس می نویسه در این هنگام هرمله تیری انداخت و گلوی پسر را که در آغوش عمویش بود، زینب چون این بدید فریاد زد وای پسر برادرم، کاش مرده بودم این روز را ندیده بودم، کاش آسمان بر زمین می افتاد و کوها پاره پاره می شد. با هم دعای فرج و زمزمه بکنیم. نمی دونم، به نیت عذرخواهی از امام زمان، به نیت تقرب به امام زمان، به نیت چی؟ نمی دونم. آیا صاحب زمان می خواهم بیام گدایی بکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
و تو متعه فیها طبیب.